أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد إضالات و انحلالات. همچنان در فصل دهم هستیم و بحث پیرامون یکی از احکام عدم هست. در بحث فصل دهم، سلام علیکم و رحمت الله، بحث این بود که آیا در قضایای سالبه به لحاظ موضوع با موجبه تفاوتی هست یا نه، چون ادعایی رو آیون حکما و منطقیین دارن که موضوع قضایای سالبه اعم از موضوع قضایای موجبه است، به این معنا که وقتی ما چیزی رو از امری سلب میکنیم، این ممکن است که اون چیز یعنی اون موضوع باشد یا نباشد. مثلا وقتی میگیم که زید بینا نیست، اما از این که زید باشد و بینا نباشد، یا اصلا زید نباشد، که این اصطلاح هم میگن سالبه به انتفاع موضوع. این زید نابینا است که در حقیقت قضیه موجبه معدولت المحمول هست، چون حکمی از موضوع سلب میشود، یعنی حالا که حکم میخواد از موضوع سلب بشه، خب ما چه موضوع داشته باشیم چه نداشته باشیم میتونیم سلب کنیم، در حال اگر حکم ایجابی باشه الا ولابد بایستی که موضوع وجود داشته باشه، چون ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، باید حتما موضوع وجود داشته باشه. ولی اگر حکم سلبی باشه، ممکنه فقط محمول از موضوع سلب بشود، به اینکه موضوع هست و محمول رو ندارد، یا اینکه موضوع اصلا نیست و این حکم رو ندارد. پس آیون یه مقداری تقریبا تمام مسائل ما به همین یک حکم برمیگرده و یه مقدار تنش هایی که به تعبیر ایشون اعزالاتون و انحلالات داره مطرح میکنه به همین یک امر اشاره داره، و مرحوم صدر متعلن مسئله رو باز کرد و روشن کرد و در مسئله، یعنی در بخش اول فصل دهم این مسئله باز شده و اهمیت هم روشن شد که اهمیت افرادی نیست، اهمیت اعتباریه. اما این مسئله تنش‌هایی رو در قضایای منطقی ایجاد کرده و این تنش‌ها به تعبیر ایشون اعزالات باعث شده که یه مقدار به تعبیر خود جناب صدر متعلهین سالک الالله این گونه از موارد برایش سلسله دستاندازهای ایجاد بکنه، مشکلات ایجاد بکنه، و این اصلا برای این منظور جناب صدر متعلهین این عنوان رو گذاشتن اعزالاتون و انحلالات، که این اشکالاتی که بعضا به ذهن میاد، این اشکالات اشکالات واقعی نیست، این یه شبهیست یا تشکیکیست که به اندک تأملی برطرف میشه. ولی اجازه بدید ما قبل از اینکه وارد به اصطلاح جزئیات این مسئله بشیم، اون مسئله کلی رو مطرح کنیم، حکم اصلی رو هم بیان بکنیم، بعد حالا ان شاء الله در مقام تطبیق آدم حالا ممکنه که جزئیات هم خیلی به یادش نیاد، مهم نیست، اما این قاعده مهمه. ملاحظه بفرمایید، قضایای موجبه اقتضاشون چیه؟ اقتضاشون است که حتما موضوعش باشه. چرا؟ چون در قضایای موجبه ما ثبوت و شیئن لشیئن داریم. خب وقتی ثبوت و شیئن لشیئن شد، پس حتما اون موضوع باید وجود داشته باشه دیگه. وقتی میگیم زید ایستاده است، خب این اگر زید نباشه، این حکم ایستادن رو چی سوار میشه؟ بنابراین حتما در قضایای ایجابی موضوع باید باشد، این قطعی است. اما در قضایای سلبی هم مسئله همینطوره، یعنی آیا در قضایای سلبی هم لازم است که موضوع باشه؟ میگن در قضایای سلبی چون ما محمول رو از موضوع سلب میکنیم، میگن چه موضوع باشد و ما محمول سلب بکنیم، چه موضوع نباشد و ما محمول سلب بکنیم، یکسان است. وقتی میگیم زید نابینا است یا زید بینا نیست، چه زید باشد و بینا نباشد، چه نباشد و بینا نباشد، یکسان دیگه. بنابراین ما در قضایای سالبه ثبوت شیئن لشیئن نداریم تا بگیم ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اونجایی که ثبوت شیئن لشیئن باشه بدون تردید فرع و ثبوت المثبت له، اما اونجایی که ثبوت شیئن لشیئن نباشه بلکه سلب شیء عن شیء باشه، لازم نیست که موضوع باشه. خب این یعنی چی؟ این گرهش بزنیم به بحث امروزمون. میگن بر اساس این سخن زید بینا است یک فرد داره، زید بینا نیست دو فرد داره. چرا؟ چون زید بینا است، خب باید زید باشه، بینایی هم براش وجود داشته باشه و این بیش از یک فرد ندارد، زید بینا است. اما زید بینا نیست دو فرد پیدا میکنه. چرا؟ چون یک فردش این است که زید هست و بینا نیست، یک فرد دیگرش این است که اصلا زید وجود ندارد که بینا باشد. درسته؟ پس زید بینا است یک فرد دارد، زید بینا نیست دو فرد دارد. چرا؟ چون سالبه به انتفاع موضوع شما تصدیق کردید دیگه، گفتید امکان داره دیگه. خب وقتی زید بینا نیست این قضیه درست کردیم، دو تا فرد پیدا میکنه، یک زید باشد و بینا نباشد، دو اینکه زید اصلا وجود نداشته باشد تا بینا باشد. درسته؟ پس بنابراین فرق شد بین قضیه موجبه به لحاظ موضوع که یک موضوع میخواد، اما در قضایای سالبه ما بیش از یک موضوع داریم. اینجا میشه اهم. خیلی خوب، این تصوری است که به عنوان یک اشکال داره پیش میاد. میگه یه قضیه موجبه در مقابلش یه قضیه سالبه، قضیه موجبه یه فرد پیدا میکنه، قضیه سالبه دو تا فرد پیدا میکنه. خب ولی ما نه، اتفاقا همین نمیگن دیگه، سالبه به انتفاع موضوع یعنی همین، یعنی گزاره هست. آره خب، ولی نه، شما منظور این که شما میتونید سلب بکنید از زیدی که وجود ندارد بینایی را. احسنت، همین سالبه به انتفاع میشه. خب پس چرا میفرمایید سالبه به انتفاع موضوع؟ خب چرا قضیه سالبه است؟ آه همینه، اینا آقایون منطقیین قبول دارن این اعتبار رو، هم مرحوم صدرا پذیرفتن. ببینید ما وقتی میخوام یه شی حکمی رو بر یه چیز موضوعی داشته باشیم که ثبوت شی ان لشی ان باشد، اینجا قطعا باید موضوع باشه. اما اگه ما میخوام یه چیزی رو از یک امری سلب بکنیم، بگیم زید بینا نیست، خواه زید باشد و بینا نباشد، خواه اصلا زید نباشد، اما این درسته، زید نابینا است یا زید بینا نیست، در ثبوت در موجب ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم. ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. اما در قضایای سالبه ما داریم که موضوع اصلا وجود نداره، لذا میگن سالبه، یعنی گزاره هست، گزاره سالبه هست اما موضوع نداره. ما میتوانیم محمولی را از موضوعی سلب بکنیم که اصلا موضوع وجود ندارد. اگر خواستیم اثباتی برف بزنیم باید حتما موضوع داشته باشیم، چون ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له است. اما در قضایای سالبه چی؟ ما می توانیم یک محمولی را از موضوعی سلب بکنیم در حالی که اصلا اون موضوع وجود ندارد، که این اصطلاحا میگن سالبه یه به انتفاع موضوع. خب این قضیه چالش برانگیزه. چرا؟ از جمله همین مسئله که لازمش این است که در قضایای موجبه ما یک فرد داشته باشیم، مثل زید بینا است یک فرد داریم، اما زید بینا نیست ممکنه دو فرد، یعنی دو تا فرد داشته باشه. چرا؟ چون یه وقت هست زید هست و بینا نیست، یه وقت اصلا نیست تا بینا باشد. بنابراین قضیه سالبه دو تا فرد پیدا میکنه، قضیه موجبه یک فرد پیدا میکنه. و این در حقیقت همون بحث اعم بودنی که جناب یعنی محکما و منطقیین ادعا کرده بودن، ما صفحه 140 خونده بودیم. به لطفا صفحه 140 این عنوان رو ملاحظه فرمایید. فاش
اگر این
مثال
نابینا رو
که
این مثال دیدیم که مثلا زید در این مکان کتاب نمیخواند، یه خود شفافتر
سالبه اگه قضیه ما گزاره ما سالبه بود میتونه موضوعش باشه، هر موضوعی قرار میتونه بدیم، هر قضایی فقط قضیه سالبه باشه. لذا فرق بین قضایای موجبه و قضایای سالبه در همین است که بیان میکنن. لذا فهمیده ملاحظه فهمید صفحه 140 اون سطر اول، فقولهم ان موضوع از سالبته اعم من موضوع الموجبت المعدوله او سالبت المحمول لیس معناه ان موضوع السالب یجوز ان یکون معدوما فی الخارج دون موضوع الموجبه. مرحوم صد متعلل اینجا این اهمیت رو خوب معنا کرد، گفت این به لحاظ افراد نیست، به لحاظ اعتباره. یعنی ما در مقام سلب دقت کنید اصلا به افراد کار نداریم، افراد باید این هم باشن. ما به لحاظ سلب یعنی در حقیقت در ذهنمون اعتبار میتونیم بکنیم که زید نباشد و ما و بینایی از او سلب بشود، زیدی که موجود نیست. این نه اینکه در خارج اینطور هست که ما دو تا فرد بخوایم درست بکنیم. پس یه وقت این ادعا که موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه است، ذهن به اینجا میبره که افراد سالبه اعم از موجبه هن. این باطله، اینو بذارید کنار. اما اونی که مرحوم صدر متعلهین تصحیح کرد، اصلاح کرد و ذهنیت صحیح داد اینه، گفت اینی که آقایون میگن به لحاظ افراد نمیگن، بلکه به لحاظ اعتباره. میگه همونطوری که شما اگر موضوعی باشد میتونید ازش سلب بکنید مثلا بینایی رو، موضوع هم نباشد هم میتونید بینایی رو ازش سلب بکنید. چرا؟ چون سلب الحکم دیگه، چون سلب الحکم بود در حقیقت غیر از حیثیت ایجابی هستش. پس ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له در قضایای موجب است و سالبه به انتفاع موضوع هم در قضایای سالبه هستش. و اهمیت دقت کنید آقایون، اهمیت همین یک جمله رو اگر ما حالا ممکنه در فروز مسئله که در پیش داریم یه مقدار ذهنیت های خیلی به اصطلاح سنگینی بخواد، فروز مسئله کار نداریم، ما این حکم قاعده کلی رو ما داشته باشیم که در قضایای موجبه ما برای ثبوت حکمی برای امری حتما اون موضوع رو میخواییم، اما در قضایای سالبه برای سلب حکم لزومی نیست که موضوع وجود داشته باشد. و این به لحاظ افراد همینجا عرض میکنیم، این به لحاظ افراد نیست، به لحاظ اعتبار است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خواستیم حکمی را از امری سلب بکنیم لزومی نداره که اون موضوع وجود داشته باشه، فقط در اعتبار. لذا این اهمیت بالاعتبار است نه به لحاظ افراد. این مسئله ایست که ما به عنوان اصل کلی باید رعایت بکنیم و مواردی که پیش میاد همه اشکالاتی است، مثل همین مورد، همین موردی که الان گفتیم که زید بینا است یک فرد داره، زید بینا نیست یا زید بله نابینا است دو فرد داره، چه زید باشد و نابینا باشد، چه زید نباشد و ناب. بس رضا اینجوری گفتن، گفتن قضایای سالبه اعم است از قضایای موجبه. خب حالا اجازه بدید چند سطر از این متن رو بخونیم و بعد این مقدار عرض کردم که حالا خیلی هم مسئله به لحاظ فروزش شاید ذهن خیلی امتداد پیدا نکنه که بتونه اینا رو خوب تصور بکنه، اینا مهم نیست چون ما داریم میخونیم. اونی که مهمه این است که مراد از اهمیت در این مسئله عبارت است از اهمیت اعتباری نه اهمیت افرادی. اعزالات و انحلالات و من تشکیکات الواقعت فی هذا الموضع، در همین موضع. کدوم موضع آقایون؟ فرق بین موضوع قضایای سالبه با موضوع قضایای موجبه، ذالک به اونجا میخوره ها. و من تشکیکات الواقعت فی هذا الموضع التي ربما تزاحم السائر الى الله تعالی فی سیره و تعوقه عن السلوک الیه تعالی. خب مرحوم صد متعلین همونطور که مستحضرید، خب این کتاب شریف اسفار رو بر سفرهای چهارگانه تنظیم کرد دیگه، الاسفار الاربعه دیگه، العقلیه، الاسفار الاربعه العقلیه. خب در سفر اول کجاست؟ سفر من الخلق الى الحق. حالا ایشون میفهمید که سفر ما در سفر اول که در الهیات بالمعنی العام داریم میخونیم، سفر من الحق خلقه الى الحق است، که در حقیقت در سفر از مرحله ششم، جلد ششم اسفار، سفر دوم شروع میشه، من الحق الى الحق بالحق، سفر دوم ها، جلد ششم اسفار، جلد ششم هفتم، در ارتباط با من الخلق، بخشید، من الحق الى الحق بالحق. خب پس ما الان چی داریم؟ ما الان سفری که درش هستیم سفر اوله که من الخلق الى الحق هستیم. خب در اینها ما باید نظام هستی رو خوب بیابیم، این من الخلق خلق یعنی کلیت نظام هستی که از این ما داریم که چی وجود داره و چی وجود نداره. الان بحث ما این است که آقا موضوع قضایای سالبه وجود دارند یا ندارند. میگه که موضوع قضایای سالبه میتونه باشه میتونه نباشه، ولی موضوع قضایای موجبه حتما باید باشه. خب پس به بود و نبود کار داریم ها. اگر سوال بفرمایید که این قضایا منطقیه، سبقه فلسفیش چیه؟ همینه. آیا موضوع قضایای سالب موجبه باید باشه؟ حتما باید باشه، چون ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اما آیا موضوع قضایای سالبه حتما باید باشه؟ میگن بالاعتبار نه بالافراد، بالاعتبار ممکنه نباشه. میگیم وقتی میگیم زید بینا نیست، اما از این که زید باشد و بینا نباشد یا اینکه زید اصلا نباشد و بینا نباشد، این بالاعتبار است. بازم تأکید میکنیم که بالاعتبار است و نه بالافراد. و من تشکیکات الواقعت فی هذا الموضع التي، اون تشکیکاتی که ربما تزاحم السائر الى الله، مزاحمت ایجاد میکنه، زحمت ایجاد میکنه و شک میکنه باید باشه نباید باشه چه جوریه، فی سیرهی و تعوقهی و عائق شدن و مانع شدن عن السلوک الیه تعالی. از تشکیکات چیه؟ این هستش که ان ان سالبت المعدولت المحمول، سالبه ای که معدولت المحمول است، میگیم زید نابینا است که محمولش نابینا هستش در حقیقت، اعم من الموجبت المحصله، همین همین که قبلا هم گفتیم، اون کلمه اعم و عمدن خوندیم برای اینکه ناظر به اینجا هستش. ادعا کردن که آقا موضوع قضایای سالبه اعم است از موضوع قضایای موجبه. چرا؟ چرا اهم است؟ لصدق سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع، یعنی موضوعش ولو هم نباشه اون قضیه سالبه صادق است. ببینید آقایون، این قضیه الان جناب دکتر اشاره کردن، قضیه و این گزاره صادق است با اینکه موضوعش نیست. زید بینا نیست با اینکه اصلا زید هم وجود ندارد. چرا؟ چون مطابقش چیه؟ مطابقش این است که نابیناست دیگه، بینا نیست دیگه. خب چه باشه چه نباشه یکسان میشه. لصدق این سالبه به انتفاع موضوع به خلاف الموجبه. خب این یک نمونه که نشون میده که مثلا موضوع سالبه اعم است موضوع موجبه، چون صادق است این قضیه، این قضیه سالبه صادق است که بگیم زید بینا نیست در حالی که زید اصلا وجود نداره. در اون جایی که موجبه هست زید باید حتما وجود داشته باشد و صدقش به این است که وجود زید باشد، وجود زید باشد و بینایی هم برایش اثبات بشه. اما صدق قضایای سالبه لزوماً به این نیست که حتما قضیه موضوع داشته باشد. اگر هم موضوع نداشته باشد باز این قضیه صادق است که زید بینا نیست. این یک اشکال دوم، یعنی تشکیک دوم. تشکیک دوم اینه که آقا ما گاهی اوقات، خب ببینید سالبه موجبه، در یک طرف اگر مثلا فرض کنید که افرادش 1000 تا شدن، افراد طرف مقابل هم باید 1000 تا باشن، در حالی که ما مواردی پیدا میکنیم که در یک طرف 1000 تا فرد داره، در یک طرف یک فرد هم نداره. مثلا مفهوم شی، شی، شی بر این میز، صندلی، فرش، دستگاه، توشک، بر همه چی اطلاق میشه، درسته؟ بر همه چی این مفهوم شی اطلاق میشه. اما لاشی، لاشی بر چی اطلاق میشه؟ بر هیچ چی اطلاق نمیشه، با اینکه نقیزشه دیگه. ببینید نقیز کل شی این رفع او. خب وقتی این رفع شد باید مصادیقش پیدا باشه دیگه. مصادیق لاشی چیه؟ هیچ. شی مصداق بی نهایت دارد، لاشی یک مصداق هم ندارد. یا معلوم و لا معلوم. معلوم مصداقش چیه؟ الا ماشاءالله. فرش معلومه، میز معلومه، کتاب معلومه، دیوان معلومه، اینا هست، همش معلوم. اما لا معلوم، لا معلوم یک فرد هم مصداق ندارد، مصداق نداره. یا مثلا لا ممکن، لا ممکن در مقابل ممکن، ممکن شامل همه شجر، حجر، ارض، سما، تراب، همه چی، همه چی ممکنه، لازم کانه وجودی. اما لا ممکن چند تا فرد داره؟ حالا یک فرد اگه داشته باشه واجب، سبحان الله، لا ممکن است، یه فردی نداره که. بنابراین چطور شما قضا موارد را به جوری تقسیم میکنید که در جهت ایجابی الا ماشاءالله و در جهت سلبی هیچی؟ مورد دوم، وقد یکون و نقیز المفهوم مما لا یستقو علی شی ما به حسب الواقع. اینجوری خونده بشه ها، وقد یکون و نقیز المفهوم، نقیز مفهوم شی، نقیزش چیه؟ لا شی. ممکن، نقیزش لا ممکن. معلوم، نقیزش لا معلوم. وقد یکون و نقیز المفهوم مما لا یستق علی شی، هیچ بر هیچ اطلاق نمیشه. آقا لا شی بر چی اطلاق میشه؟ فرد نداره که. وقد یکون و نقیز المفهوم مما لا یستق علی شی ما به حسب الواقع. مثل چی؟ مثل کلا شی، در مقابل شی، یا لا معلوم در مقابل معلوم، لا ممکن العام در مقابل ممکن عام، و سائر النقائز المفهوم. ممکن عام آیون شامل چی میشه؟ شامل واجب و همه ممکنات خاص میشه. امکان عام سلب جانب مخالف دیگه، یعنی ممتنع نباشه. وقتی ممتنع نبود میشه واجب باشه، میتونه ممکنه ممکن به امکان خاص باشه، درست؟ خب اگر فرمودید که ممکنه به امکان عام، یعنی ممکنه واجب باشه، ممکنه ممکنه خاص باشه، خب شامل هم واجب و همه ممکنات خاص میشه. اما لا ممکن العام، لا ممکن العام شامل چی نمیشه. بنابراین پس ما میتوانیم مفاهیمی داشته باشیم که این مفاهیم بر افراد فراوانی حل میشوند، اما نقیض اونها و سلب اونها شامل هیچ مصداقی نشده. مما لا یستقو علی شیء ما، مما لا یستقو علی شیء ما به حسب الواقع که لا شیء و لا معلومه و لا ممکن العام و سائر و نقائز المفهومات شامله، مفاهیم شامله، مفاهیم عام که شامل همه افراد می شود در حقیقت. حالا مثلا به عنوان نسبی، البته العلماء شامل کی میشه؟ همه علما میشه. اما لل علما، لل علما الا ماشاءالله مساق داره، البته عالم نباشن الا ماشاءالله جاهل ها هستند. حالا مفهوم عام منظورشون هستش، مفاهیمی که بعضن وجود دارند و نقیضشون اصلا وجود نداره. خب بر اساس این فلا تنتظم الاحکام المیزانیه، آیون اشکال اینجاست، تشکیک اینجاست. احکام میزان آقایون قبلا چقدر منطق شریف بود و بهش اعتنا میکردند و اصلا هر کس که میخواست حکمت بنویسه اول باید منطق مینوشت، منطق اشارات کتاب اشارات، منطق شفا کتاب شفا، منطق منظومه کتاب. متاسفانه این دوره اخیر و الا اصلا هر کسی برای خودش منطقی داشت و منطق در حقیقت امری بود که چون سلم حکمته، نردبان حکمته، اگه کسی منطق رو خوب نفهمه قطعا نمیتونه. ما اصلا قدم به قدم با منطق کار داریم، قضیه، قیاس، قیاس خلف، قیاس فلان، همه مثلا ما موجود، عدم و همه اینا ما با منطق کار داریم. اگه منطق نداشته باشیم اصلا نمیتونیم استدلال بکنیم که. لذا باید که اون احکام منطقی که در منطق استوار بیان شده و به صورت یک علم در آمده که همگان بهش اعتراف میکنن در حقیقت باید دست نخورده باشه. الان شما با این حرفایی که دارید میزنید معیارهای منطقی و معیارهای علم میزان رو دارید به هم میزنید. آقا مگه علم میزان مگه این نیست که موجبه در مقابل سالبه، سالبه در مقابل موجبه است؟ خب اگه اینطور هست چرا سالبه عام باشه از موجبه؟ چرا موجبه هزار تا مصداق داشته باشه، سالبه یک مصداق هم نداشته باشه؟ شما چرا دستکاری دارید میکنید که به میزان منطقی دارید دست میکنید؟ فلا تنتظم الاحکام المیزانیه. آقایون باید برگردیم حوزه رو، اگر بخوایم حوزه منطقی بکنیم که بتونه در مسائل حالا فلسفی و اینها به جای خود، سایر مسائل حتی در اعتباریات هم این منطق باید کارآمد باشه. سر اینکه گاهی وقتا میبینید که اینجور اذهان مشوشش پراکنده است، برای اینکه با معیار منطق کار نمی کنن. اگر همه ما واقعا منطقی فکر بکنیم، بر اساس موازین منطق بخواهیم استدلال کنیم، برهان اقامه کنیم، بپذیریم، انکار کنیم و امثال ذلک، همه به همه باید با معیارهای منطقی باشه. اگر حوزه حوزه واقعی باشه، باید علم منطق رو به مراتب قوی تر از اون چه که هست، به مراتب قوی. الان شما تو بحث اجتهاد شما ببینید ملاحظه بفرمایید تو مقدمات اجتهاد بعضی از بزرگان گفتن اصلا همین یه مقدار ادبیات بخونید و اینا کافیه، اصلا اسمی از منطق نمیبرن در مقدمات اجتهاد، اسمی از منطق برده نمیشه مگه ضرورت. فلسفه که هیچ. بنده یه روزی نجف مشرف بودم، درس یکی از این آقایون ساعت 7 صبح بود، درس یکی از این آقایون، سوال کردم گفتن که یکی از آقایون اینجا تدریس می‌فرمانده، ما هم رفتیم چند دقیقه نشستیم قبل از اینکه استاد بیاد، یک آقای کنار دستمون بود ازشون سوال کردیم اینجا فلسفه هم می‌خونن؟ گفت نه، همون مقداری که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده، برای اینکه کفایه رو بفهمیم فلسفه می‌خونه. ببینید برای اینکه کفایه رو بفهمیم، چون مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که مثلا قانون الواحد، از الواحد لا یستر منه الا الواحد، خب بر اساس همین مقدار این میخونه. خب ببینید این فاجعه نیست؟ فلسفه میخونه که اصول بفهمه، همین همون مقدار، همون سه چهار تا بابی که مرحوم آخوند در کفایه آورده داره معیار. فلسفه ای که سلطان علوم است و اصلا همین علم اعتباری رو فلسفه اثبات میکنه، همین علم اصول رو موضوعش رو فلسفه اثبات میکنه، ولی اینطوره. خب منطق اصلا اگر نخونن چجور میشه اصلا مجتهد بشن؟ چجور میشه اصلا مجتهد بشن؟ خب بله، مثل این که بله، و سایر نقایص المفهومات شامله فلا تنتظم و احکام المیزانیه لصدق سلب نقیز الاخص، اما یفرزو که این فرد دیگر از تشکیه است که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله.